ساعت 10 شب در ایران است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شبانگاه پنج شنبه 25 آذر 1395 15 دسامبر سال 2016 میلادی. همراه این مجله هستید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم مینا بهارمست. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام شنوندگان عزیز. کمیته جهانی صلیب سرخ اعلام کرده که حدود 1000 غیر نظامی و 26 مجروح در اولین مرحله از شرق حلب بیرون برده شدند. رابرت ماردینی، رئیس بخش خاورمیانه صلیب سرخ، به خبرگزاری رویترز گفته است که اکثر تخلیه شدگان تا کنون از غیر نظامیان هستند و وضعیت شورشیان هنوز روشن نیست. همزمان تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرده که حدود 4000 تن از شورشیان همراه خانواده‌هایشان با اتوبوس و از گذرگاه‌های امن به سایر مناطق حلب و ادلب منتقل خواهند شد. بنابر گزارش‌ها، به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه، تخلیه شدگان با اتوبوس‌ها و آمبولانس‌ها به سوی منطقه‌ای در کنترل مخالفان در روستاهای در غرب حلب رفتند. در همین حال فرانسه خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای مشورت درباره تخلیه غیر نظامیان از حلب و چگونگی امداد رسانی به آنها شده است. مقام‌های ترکیه میگویند احتمال دارد بین 80 تا 100 هزار غیر نظامی از شهر حلب تخلیه شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ویسی کیناک، معاون نخست وزیر ترکیه، روز پنجشنبه در مرز این کشور با سوریه همچنین گفت که 20 اتوبوس تخلیه شدگان از حلب را به منطقه زیر کنترل ارتش آزاد سوریه در ادلب بردند و در صورت درخواست مخالفان اردوگاهی برای آنها در داخل سوریه برپا خواهد شد. حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت ایران، به شدت از عملکرد رادیو و تلویزیون ایران انتقاد کرده و رویه آن را مخرب خوانده است. به گزارش سایت انتخاب، آقای قاضی‌زاده هاشمی در برنامه زنده تلویزیون چهارشنبه شب خود گفته است که رویه این رسانه تخریب دولت حسن روحانی است و افزوده که مردم اصلا حرفهای شما را قبول ندارند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران که در این برنامه به پرسش‌های از جمله در ارتباط با فیش‌های حقوقی پزشکان و عملکرد این وزارتخانه پاسخ می‌داده، در بخش از سخنانش همچنین رادیو و تلویزیون ایران را به سکوت در مورد فسادهای دولت محمود احمدی نژاد متهم کرده است. گزارش حاکی است که دادگاه انقلاب شیراز 74 نفر از بازداشت شدگان در تجمع در پاسارگاد را به زندان محکوم کرده. سایت حقوق بشر در ایران که به رضا پهلوی نزدیک است، به نقل از یک منبع مطلع خبر داده که این افراد که در حال حاضر در زندان عادل‌آباد شیراز در بازداشت هستند، در دادگاهی به ریاست قاضی ساداتی به 1 تا 8 سال زندان محکوم شدند. در 7 آبان ماه گذشته چند هزار تن برای بزرگداشت کوروش پادشاه هخامنشی در روزی که به طور غیر رسمی روز کوروش خوانده می شود، در پاسارگاد در نزدیک شیراز تجمع کردند. در آن تجمع شعارهایی داده شد. در پیان علی صالحی، دادستان شیراز، اعلام کرد که عده‌ای که به گفته او از لیدرها و سرشاخه‌های اصلی تجمع بودند بازداشت شدند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، از امضای مصوبه تمدید تحریم‌های علیه ایران موسوم به دامات خودداری کرد، اما اجازه داد که این تحریم‌ها بدون امضای او قانونی شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، شامگاه چهارشنبه با اعلام این خبر گفت که تمدید این تحریم‌ها به طور کامل با تعهدات آمریکا در چارچوب توافق هسته‌ای سازگاری دارد. هانا؟
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست میشنیدید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، میتونید اخبار بیشتر رو از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. با پایان نبرد چند ساله حلب، در نهایت تخلیه شرق این شهر آغاز شد. از خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه جزئیات بیشتری در این زمینه خواهیم شنید. باراک اوباما قانون تمدید تحریم‌های ایران را به صورت نمادین امضا نکرد و این قانون بدون امضای رئیس جمهور اجرایی می‌شود. در این باره تحلیلی می‌شنوید. همچنین نگاهی خواهیم داشت به تغییر و تحولات در بازار در پی افزایش نرخ بهره در آمریکا. همراه ما بمانید تا 10:30 دقیقه شب. در ایران بیشتر از اینها نیست خواهید شنید. بنابر گزارش‌ها و خبرهایی که در ابتدای این مجلس شنیدید، عملیات خارج کردن مخالفان مسلح، زخمی‌ها و غیر نظامیان از مناطقی در شرق حلب که در کنترل مخالفان بوده آغاز شده. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام می‌کنم به تو. و اوضاع هم‌اکنون از چه قرار هست؟
حالا سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. الان که داریم صحبت می‌کنیم، دومین کاروان حامل مخالفان مسلح و غیر نظامیان از شرق حلب خارج شد و این دومین کاروان هم تقریبا تا اینجای کار به حومه غربی حلب رسیده برای انتقالشون به استان ادلب، استانی که در کنترل مخالفان قرار داره. و گزارش اومده که سومین کاروان هم در حال آماده شدن هست، شاید در ساعت‌های بامداد از شرق حلب خارج بشه. این دو کاروان دوم رو نمی‌دونیم تا اینجا کار که چند اتوبوس ها و چند اتوبوس بوده و چند خودروی آمبولانس، اما کاروان اول که بعد از ظهر حرکت کرد متشکل از 20 اتوبوس بود و 10 خودروی آمبولانس که در آمبولانس‌ها طبیعتاً افراد زخمی حضور داشتند.
ایلیا، از روز گذشته صحبت‌های مطرح شد که ایران شروطی رو تعیین کرده برای آغاز شدن این خروج مردم از شرق حلب. سخنگوی وزارت خارجه ایران این گزارش‌ها رو رد کرده. چه صحبت‌های مطرح شده در این زمینه؟
حالا 29 اتوبوس و آمبولانس به همراه تیم‌های پزشکی به دو شهرک کفریا و الفوا حرکت کردن، شهرکایی که در محاصره مخالفان قرار دارن. این شهرک‌ها شیعه نشین هستن در استان ادلب. این درخواست، این خواسته و ارتفاعی که افتاده شرط ایران بود برای موافقت با توافق خارج کردن غیر نظامیان و مخالفان مسلح از شرق حلب، و به نظر میرسه با مذاکراتی که انجام شده در ساعت‌های بامداد روز پنجشنبه و شامگاه چهارشنبه بالاخره شروط ایران هم عملی شد.
و چه تضمین‌هایی برای خروج امن مخالفان مسلح از حلب ارائه شده اگر که یک همچین شرط و شروطی انجام شده باشه؟
به نظر میرسه روسیه اینطور که خودش میگه تعهدات بسیار سفت و محکمی از دولت سوریه در این باره گرفته. به علاوه اینکه آمبولانس‌های از ترکیه هم حضور دارن در این عملیات، همچنین سازمان جهانی صلیب سرخ، اینها شاید بشه ازشون به عنوان ناظران استفاده کرد بر این روند.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه که از طریق اسکایپ با ما همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز اجازه داد که قانون تحریم‌های ایران موسوم به احسا برای 10 سال دیگر تصویب شود، اما از امضای آن خودداری کرد. خودداری باراک اوباما از امضای مصوبه تمدید تحریم‌های ایران در شرایطی انجام شده که او 10 روز از امضای آن خودداری کرده بود و طبق قانون اساسی آمریکا پس از گذشت این مدت مصوبه به طور خودکار تبدیل به قانون شد. حمید فاطمی همکارم در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، نخست از او پرسیده که آقای اوباما چرا این قانون را نه وتو کرد و نه امضا.
آقای اوباما همزمان نمیخواست اون رو رد بکنه، از حق وتو استفاده بکنه، هرچند استفاده از حق وتو در سنا امکان پذیر نبود برای اینکه با رأی بالاتر از 60 رأی حوزه وتوی آقای رئیس جمهور تصویب شده بود و آقای اوباما در تقابل با کنگره خودش قرار میداد در روزهای پایانی دولتش. به این علت شاید با امضا نکردن این مسئله هم حسن نیتش رو به جمهوری اسلامی نشون داده و هم خودش رو در تقابل حقوقی با کنگره و لغو تحریم‌ها قرار نداده.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، جان کری وزیر خارجه آمریکا به طرف‌های ایرانی اطمینان داده است که معافیت‌هایی از این قانون برقرار خواهد شد، یا در واقع ادامه معافیت‌های قبلی است که تحریم‌هایی که بر اساس برجام از بین رفته برقرار نخواهد شد دوباره طبق این قانون. و از اون طرف مقامات ایرانی قبلا گفته بودند که در صورتی که این به صورت قانون در بیاد و به خصوص اگر اجرا بشود، نقض قطعی برجام خواهد بود و ایران مقابله خواهد کرد. شما فکر میکنید که واکنش ایران حالا چه خواهد بود نسبت به این واقعه؟
اجازه بدید جناب فاطمی از بند آخر شروع بکنیم که جمهوری اسلامی تهدید به تلافی خواهد کرد. باید پرسید که واقعا چه اهرم‌هایی در اختیار جمهوری اسلامی برای تلافی جویی هست، مگر اینکه به اورانیوم غنی سازی شده با غلظت بالا تکیه بکنن، ولی دارای بضاعت تلافی جویی مالی یا عدم صادرات نفت و غیره نیستند. ایران نیازمند به رعایت برجام و جلب همکاری آمریکاست. اون چیزی که آقای جان کری میخواد در فاصله ای که هنوز دولت اوباما وجود داره، کمک هایی که در طول یک سال گذشته به جمهوری اسلامی در اجرای برجام کرده و بعضی از اونها بیش از تعهد آمریکا بوده، همچنان ادامه بده. ضمناً مبادلات بانکی با آمریکا و کشورهای اروپایی نیازمند تاییدیه خزانه داری کنونی آمریکاست. اینها مواردی هستند که جمهوری اسلامی به خصوص در اجرای توافق خرید هواپیماهای مسافری از اروپا و آمریکا به اون نیازمند. من تصور میکنم که دولت آقای اوباما در طول یک سال گذشته ثابت کرده به جمهوری اسلامی که آماده همکاری با جمهوری اسلامی است، ولی به نوعی شاید میشه دید که جمهوری اسلامی نسبت به برجام زیادت خواهی هایی داره که از بضاعت دولت کنونی آمریکا تامین اونها بر نمیاد.
تحریم های سال 1996 معروف به ایسا که اکنون تمدید شده، به خصوص متمرکز بر بخش نفت و گاز، و از طرف دیگه وزیر خارجه آینده آمریکا، اونطوری که دونالد ترامپ معرفی کرده، آقای رکس تیلرسون مدیر عامل شرکت نفتی اکسون موبایل خواهد بود، در صورتی که مجلس سنا هم وزارت خارجه او رو تصویب بکنه. آقای تقی‌زاده، شما فکر میکنید قرار گرفتن یک شخصیت نفتی در مقام وزارت خارجه آمریکا احتمالاً چه تأثیری خواهد داشت بر تحریم‌ها و وضعیت انرژی ایران؟
آقای تیلرسون شاید نتیجه لابی نفتی‌ها در واشنگتن هست و خواسته‌های او به نوعی به سیاست خارجی آمریکا تأثیر میگذاره. او دارای ارتباط بسیار نزدیک تجاری شرکتش با عربستان سعودی، کشورهای خلیج فارس و همینطور رقیب نفتی ایران کشور عراق، و باید انتظار داشت با حضور آقای تیلرسون تأثیر پذیر باشه از اقتصاد نفت، از اقتصاد انرژی. و در این مورد متاسفانه از دید ایران، چون ارتباط درستی نه با آمریکا برقرار مونده نه با رئیس شرکت نفتی اکسون موبیل، به نوعی ایران به حاشیه رانده بشه.
نظر رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا رو میشنیدید در گفتگو با همکارم حمید فاطمی. 22:12 در ایران هست، همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. بشنویم در اینجا صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتند و نظرشون رو با ما و با شما در میون گذاشتند.
من در پاسخ به اون شنونده عزیزی که تماس گرفته بود و گفته بود که آقای خامنه ای و مجلس با وجود این که میدونن رفتنی هستند، چرا برای تمدید 10 ساله تحریم ها نگران هستند، من در پاسخ بهشون عرض میکنم که رهبر و مجلس امانتدار ملت هستند، باید از اموال ملت خیانت بکنن. بنابراین ایشون هم حق داره ناراحت بشه، خامنه ای، مجلسی ها حق دارن ناراحت بشن، همینطور که شاه فقید ایران وقتی که از ایران رفت، اموال بلوک شده ایران پس از مدتی در حال به ایران برگشت.
جناب آقای حسن روحانی، رئیس جمهور محترم، جناب عالی در نطق روز دانشجو فرمودید در صورت توشیع تمدید تحریم ها توسط ریاست جمهور آمریکا، حق و حقوق مردم ایران را از گلوی آمریکایی‌ها بیرون می‌کشید و مردم می‌دهید، در صورتی که سال‌هاست این حق و حقوق‌های واقعی توسط شما جامعه عمل به خود نپوشانده است. شماها چرا اینقدر از مردم تحقیر شده به اسارت کشیده شده مایه می‌گذارید؟ لطفاً فراموش نکنید که سیلی نفت به از حلوای نسیه است. آقای روحانی،
37 سال از انقلاب گذشته، در این 37 سال ما گفتیم مرگ بر این مرگ بر اون، آیا از این مرگ بر این مرگ بر اون چی آید ما ملت شده؟ وقتش نرسیده با ملت های جهان ما آشتی برقرار کنیم، حتی با ملت اسرائیل.
آقای خامنه ای، اگر به ملت ایران حمله نکردید و نزدید و نکشتید، پیروزید، ملت ایران هم پیروزن. اگر حمله کردید و زدید و کشتید، شما پیروز نیستید، شکست خوردید، سرانجام ملت ایران پیروز خواهند بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. به ایران میریم، جایی که علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از نهایی شدن خرید 7 فروند ایرباس برای اضافه شدن به مجموعه هواپیمایی آسمان خبر داده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی ربیعی امروز زمان ورود این هواپیماها به ایران و پیوستن به ناوگان هوایی شرکت آسمان را از اردیبهشت ماه سال آینده اعلام کرده. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
علی ربیعی روز پنجشنبه زمان ورود این هواپیماها به ایران و پیوستنشان به ناوگان هوایی شرکت آسمان را اردیبهشت ماه سال آینده اعلام کرد. او گفته است اتصال و ارتباط با بازارهای جهانی آغاز شده و شرکت‌های خارجی وارد بازار کشور شدند. چند روز پیش از این کمیسیون اروپا اعلام کرد که هواپیماهای شرکت آسمان به دلیل فقدان استانداردهای بین‌المللی ایمنی پرواز اجازه ورود به آسمان کشورهای این اتحادیه را ندارند. پس از آن مقامات سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کردند که شرکت هواپیمایی آسمان پروازی به اروپا ندارد و قصدی هم برای برقراری خطوط پرواز به اروپا ندارد. حال با اعلام خبر پیوستن ایرباس‌های جدید به ناوگان هوایی شرکت آسمان، شاید ممنوعیت پرواز این شرکت به اتحادیه اروپا برای این خط هوایی که متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است برطرف شود. پیشتر یکی از مقامات وزارت راه و شهرسازی ایران اعلام کرده بود که هیئتی از شرکت اروپایی ایرباس برای گفتگو در مورد نهایی شدن موافقتنامه فروش 100 فروند هواپیما به تهران سفر کردند. این هیئت یک روز پس از نهایی شدن توافق خرید 80 هواپیما از شرکت آمریکایی بوئینگ برای تجهیز ناوگان ایران ایر به تهران سفر کردند. تفاهم اولیه 25 میلیارد دلاری خرید 118 فروند انواع هواپیماهای ایرباس در جریان سفر حسن روحانی به فرانسه در زمستان سال 94 به امضا رسید. پس از مدتی ایران این تعداد را به 112 فروند کاهش داد. انتشار اخبار مربوط به مذاکره و تفاهمنامه خرید هواپیما از ایرباس با واکنش‌ها و مخالفت‌هایی در تهران و واشنگتن همراه شد. در نخستین روزهای آذر ماه، مقامات آمریکا از صدور مجوز فروش ایرباس به ایران خبر دادند و آن را بخشی از اجرای تعهدات آمریکا در قالب برجام خواندند. بر اساس مجوز دولت آمریکا، شرکت ایرباس در فاز نخست 17 فروند هواپیما به ایران می‌فروشد و نهایی شدن فروش فازهای بعدی نیازمند صدور مجوزهای دیگر این کشور خواهد بود. روز یکشنبه گذشته نیز شرکت‌های ایران ایر و بوئینگ قرارداد نهایی خرید 80 هواپیما به ارزش 16 میلیارد و 600 میلیون دلار را در تهران امضا کردند. معاون مدیر عامل بوئینگ اعلام کرد که این شرکت پس از تایید دولت آمریکا قرارداد با ایران را نهایی کرده است. در همین حال وزیر راه و شهرسازی ایران گفت که دو شرکت پس از 41 سال بار دیگر قرارداد خرید هواپیما امضا کردند. رسانه‌های ایرانی نیز این قرارداد خرید هواپیما از بوئینگ را تاریخی نامیدند. پس از آن شرکت بوئینگ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این قرارداد در آمریکا 100 هزار فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم ایجاد خواهد کرد و بیش از 13 هزار شرکت قطع ساز در آمریکا درگیر این قرارداد خواهند شد. ساخت و تحویل هواپیماهای موضوع این قرارداد یک دوره زمانی 10 ساله را شامل می‌شود. سال‌ها تحریم فروش هواپیمای نو و قطعات مورد نیاز باعث شد ناوگان هوایی ایران فرسوده شود. دولت حسن روحانی با هدف نوسازی ناوگان هوایی ایران و استفاده از ظرفیت‌های صنعت گردشگری و حمل و نقل هوایی پس از برجام خرید هواپیما را در دستور کار خود قرار داد.
ساعت 22:19 در ایران هست. شنونده گزارش همکارم الهی روانشاد بودید و دعوت می‌کنم همچنان همراه این مجله شبانگاهی بمانید.
در اتاق بازجویی
بردن این دو سه نفری تا جایی که میتونستن کتک بردن.
نرگس آوردن زندان مردانی شتو.
فقط میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه. بعد
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار میکردی؟ و با جزئیات میخواستن.
54 ساعت متوالی منو سر پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازی چیست؟ گفت من استالین هستم.
در اتاق بازجویی فیلمی از وحید پوراستاد. به زودی از شبکه های مجازی و تصویری رادیو فردا.
در اتاق بازجویی فیلم مستندی از رادیو فردا درباره شیوه های بازجویی در زندان های جمهوری اسلامی است. این مستند که ساخته همکارم وحیده پوراستاده، فردا 26 آذر ساعت 8 صبح و تکرار اون در ساعت 9 شب به وقت ایران از کانال ماهواره‌ای رادیو فردا پخش خواهد شد. همزمان با پخش ماهواره‌ای مستند از طریق پخش زنده فیسبوک هم قابل مشاهده است. اگر که دسترسی به فیسبوک دارید میتونید از طریق فیسبوک رادیو فردا این مستند رو ببینید و همچنین در روزهای آینده در وبسایت رادیو فردا هم این مستند در دسترس و قابل دانلود خواهد بود. اما به دنبال تصمیم بانک مرکزی آمریکا در افزایش نرخ بهره در این کشور، ارزش دلار در بازارهای جهانی به شدت افزایش پیدا کرده. این افزایش ارزش در بازار آزاد ارز ایران هم دیده شده و قیمت دلار آمریکا به 3970 تومان رسیده. در این باره بابک غفوری آذر با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس گفتگو کرده و نخست از او درباره دلایل اهمیت تصمیم بانک مرکزی آمریکا پرسیده است.
تصمیم به کاهش شدید نرخ بهره در واقع قبلا اقدامی بود که بعد از بحران سال 2007-2008 میلادی انجام گرفت، به خاطر اینکه به اقتصاد ایالات متحده آمریکا جان بدن و از طریق نرخ بهره های پایین کاری بکنن که هم مصرف و هم سرمایه گذاری اوج بگیره. در حال حاضر با توجه به تغییراتی که در اقتصاد آمریکا پیش آمده، تصمیم گرفتند که این نرخ بهره ها رو بالا ببرند. البته اولین گام حدود یک سال پیش برداشته شد و نرخ بهره ها یک مقداری افزایش یافت. این بار بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفته یک پله بالاتر بره و حتی به صورت نچندان آشکار اعلام کرده که این تصمیم ممکنه سال آینده سه بار دیگر تکرار بشه. یعنی در سال 2017 ما شاهد سه بار افزایش نرخ بهره باشیم در ایالات متحده آمریکا. چرا این تصمیم الان اتخاذ شده؟ به چند دلیل. اول اینکه نرخ رشد آمریکا در سطحی هست نسبتاً مساعد، به خصوص اگر با نرخ رشد در منطقه یورو یا در ژاپن مقایسه بشه. وضعیت اشتغال و بازار کار در آمریکا مساعد هست، حتی میشه از اشتغال کامل در ایالات متحده آمریکا صحبت کرد. موضوع دیگه این هست که با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نظر میرسه که بازارها مشکلی با آقای ترامپ ندارن و حتی به نوعی با او کنار آمدند. و بالاخره نکته آخر اینه که ما شاهد این هستیم که نرخ تورم در آمریکا به تدریج میتونه بالا بره. البته وقتی میگیم نرخ تورم در آمریکا بالا میره، یعنی به 2% نزدیک میشه، چیزی که برای اقتصادی مثل آمریکا مناسبه. ولی از این به بعد باید نرخ بهره ها رو کمی بالاتر آورد که یک باره قیمت ها به حد سرسام‌آوری بالا نرن.
خب این واکنشی که در بازارهای مالی به تصمیم بانک مرکزی آمریکا دیده شد، مطابق پیشبینی تحلیلگران بود این میزان قدرت گرفتن دلار آمریکا؟
ببینین، وقتی که نرخ بهره در آمریکا بالا میره، پول ملی آمریکا هم تقویت میشه. چرا؟ چون بسیاری از سرمایه ها در جستجوی برخورداری از نرخ بهره بالاتر به ایالات متحده آمریکا میان و همین باعث میشه که تقاضای دلار افزایش پیدا بکنه. ما در حال حاضر شاهد این هستیم که دلار به نرخ برابری تقریبا یکسان با یورو، پول واحد اتحادیه اروپا، میرسه و این برای ایالات متحده آمریکا در واقع نشانه قدرت گرفتن پول ملی هست. به نظر میاد که آقای ترامپ هم دست کم در سال اول ریاست جمهوریش تصمیم داره که دلار رو در سطح بالایی نگه بداره. ولی از طرف دیگه نباید فراموش کنیم که دلار نیرومند برای اقتصاد آمریکا میتونه نتایج بدی هم داشته باشه، از جمله این که وقتی که دلار نیرومند میشه بیش از حد، صادرات آمریکا گرون تموم میشه و به همین علت ممکن است که ایالات متحده آمریکا از نظر قدرت رقابت کالاهاش در بازارهای دنیا با مشکل روبرو بشه. ولی تاکید میکنم که به نظر میرسه آقای ترامپ دست کم در سال اول ریاست جمهوری در نظر داره کماکان دلار رو به عنوان سمبل قدرت گرفتن ایالات متحده آمریکا در سطح بالایی نگه بداره.
چرا این واکنش حتی تا تهران هم دیده شد و روز پنجشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به گفته خبرگزاری ایسنا تا 3970 تومان هم رسید؟
افزایش قیمت دلار و ارز در بازار ایران از عوامل گوناگونی پیروی میکنه که مختص ایرانه و مختص فعل و انفعالات درونی بازار ایران. ولی به هر حال وقتی که دلار در سطح بین المللی افزایش پیدا میکنه قیمتش، طبعا این افزایش در بازار تهران هم منعکس میشه.
گفتگوی همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در آخرین همایش خود در سال جاری میلادی شامگاه امروز در بروکسل درباره مسائل داخلی و بین المللی با یکدیگر رایزنی می کنند. بررسی امور امنیتی و دفاعی، جلوگیری از ورود پناهجویان از آفریقا، همکاری با پیمان نظامی ناتو، روابط با روسیه، بحران سوریه، اوضاع در ترکیه و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا از جمله مواردی است که در دستور کار این گرد همایی قرار دارد. بشنویم بیشتر از شهرام میریان.
در آستانه همایش امروز سران اتحادیه اروپا، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه به دعوت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به برلین آمد و دو سیاستمدار درباره روسیه به بحث نشستند. آنگلا مرکل سپس به خبرنگاران گفت روند توافقنامه مینسک بسیار به کندی پیش می رود، از این رو ضرورت دارد تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه تمدید شود. فرانسوا اولاند هم در تایید این گفته مرکل یادآور شد در حالی که هیچ گونه پیشرفتی در روند توافقنامه یاد شده حاصل نشده، تمدید تحریم ها لازم است. از طرفی نخست وزیر اسلواکی روبرتو فیکو که در حال حاضر ریاست شورای اتحادیه اروپا را در دست دارد، بعد از ظهر امروز تمدید تحریم‌ها علیه روسیه را بی‌معنا دانست و گفت این گونه تحریم‌ها به اجرای موافقتنامه مینسک کمکی نمی‌کند. سوای این سران اتحادیه اروپا در نظر دارند امشب چند طرح را هم که رو به سوی رونق اقتصادی این اتحادیه دارد مورد تایید قرار دهند. رویارویی با بحران پناهجویی دیگر مسئله اصلی این همایش است و سران اتحادیه اروپا این بار نگاه خود را متوجه کشورهای آفریقایی کردند. در پایه گزارش ها تا پایان 11 ماه سال جاری میلادی نزدیک به 180 هزار پناهجو از شمال آفریقا از طریق دریای مدیترانه سر از ایتالیا درآوردند. برای جلوگیری از ورود این گونه پناهجویان اتحادیه اروپا همکاری با 5 کشور نیجریه، نیجر، سنگال، مالی و اتیوپی را آغاز کرده و قرار است در اوائل سال آینده میلادی نیز کارشناسانی از اتحادیه اروپا برای هماهنگی کارها راهی 5 کشور پیش گفته شوند. بودجه‌ای که اتحادیه اروپا برای مهار کردن پناهجویان از آفریقا در نظر گرفته سر به 2,500,000,000 یورو میزند. بررسی امور امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا هم دیگر مواردی است که در دستور کار سران این اتحادیه قرار دارد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا و پیمان نظامی ناتو هفته پیش در یک همایش دو روزه در بروکسل بر سر اجرای 42 طرح و پیشنهاد مشترک امنیتی و دفاعی به توافق رسیدند. بحران سوریه، اوضاع در شهر حلب و همچنین خروج انگلستان از اتحادیه اروپا دیگر موارد دستور کار امشب سران اتحادیه اروپا است. به گزارش خبرگزاری آلمان، این سیاستمداران امشب درخواست رسمی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا را مورد بررسی نهایی قرار می‌دهند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این گزارش ما رو میرسونه کم کم به ثانیه‌های پایانی این مجله شبانگاهی. سپاسگزاریم از شما که همراه ما بودید. اگر میخواهید به اخبار و گزارش‌های رادیو فردا دسترسی داشته باشید و به اینترنت وصل هستید، سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. من هانا کاویانی هستم و روز جمعه آخر تعطیل آخر هفته تعطیل خوب و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.